بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، رسیده بودیم به فصل سوم، مباحث مقدماتی که لازم بود برای ورود به این فصل رو در جلسات قبل مطرح کردیم. در هر صورت باید توجه داشت که ظاهرا جناب صدر المتعلمین این فصل رو جایگزین بحث مشابهش در کتابهای دیگر کرده، و اون اینی که وجود غیر از ماهیت، وجود عارض بر ماهیت، زائد بر ماهیت. این بحثی است که معمولا مطرح میشه برای ورود به بحث اصالت وجود و اعتباریت غیر وجود. هم ما به این مسئله نیاز داریم. رو عرض کردیم در بدایه چطور شد، در نهایه چطور شد، در کتاب های دیگه به چه شکله عرض کردیم. ولی صدرا این بحث رو با یک قرائت دیگری در این فصل مطرح کرده، و اونم تفکیک مفهوم وجود از مفاهیم حقیقیه. و ما عرض کردیم چه بهتر بود و مناسبتر بود که اصلا فصل خیلی عام و گسترده مطرح می شد، یعنی تفکیک مفاهیم ماهوی و مفاهیم غیر ماهوی، و بعد راجع به وجود پیاده می شد. خب این خیلی مناسبتر و بهتر نمود میکرد. ولی الان چون محل بحث ما و نیاز ما به بحث وجوده، صدرا متوجه همین مسئله وجود فقط شده که مفهوم وجود یک مفهوم ماهوی نیست. خب طبیعتا این نکته نگاه به قول اهمیتش رو که در فلسفه چجور هست رو عرض کردیم. این بحث که نگاه بکنیم، اون روی دیگر سکه همون بحثه که وجود زائد بر ماهیت، وجود و ماهیت، ما در هر شیء وجود و ماهیت که انتظار میکنیم وجود غیر از ماهیته. این در واقع یک جور قرائت دیگر از همون مسئله است، ولی پرفایده تر و عمیق تر از اون نوع نگاه و اون نوع بحث است. بنابراین در این فصل وارد این نکته شد که وجود یک مفهوم ماهوی نیست، یا وجود یک مفهوم حقیقی نیست، بلکه مفهوم عقلی، اعتباری، انتزاعی. هر سه تا واژه رو صدرا در همین فصل راجع به مفهوم وجود به کار برده. عقلی، اعتباری، انتزاعی هستش. در ارتباط با مفهوم وجود این عناوین رو ایشون به کار برده. و اون نکته خیلی مهم رو جلسه قبل عرض کردیم، حتما باید رفقا بهش توجه داشته باشن، که ما الان تو این بحث در واقع این مسئله حقیقی و اعتباری که داریم غیر از حقیقی و اعتباری فصل پسین و فصل بعدیه. اون مقسمش موجوده، موجود یا اصیل و حقیقیه و یا اعتباریه. ولی تو این بحث مقسم مفهومه، مفهوم یا حقیقی و یا اعتباریه، و این دو تا کاملا با همدیگر فرق میکنن. ما الان در حوزه مفهوم شناسی هستیم. البته فیلسوف هیچ وقت از مفهوم به ما و مفهوم در واقع استفاده نمی کنه. میخواد این مفهوم رو در ازای ارتباطش با خارج تحلیل های رو سرش در بیاره. چه اتفاقی در محکی هاش میفته که بازتاب های ذهنیش به این شکل در میاد. اینها رو داره مطالعه میکنه و مورد بحث قرار میده. و قبلا عرض کردیم جالبه که در این بحث و بحث بعدی بین وجود و ماهیت مسئله برعکسه. یعنی تو این فصل ماهیت امر حقیقیه و وجود اعتباری انتزاعیه، تو فصل بعدی وجود امر اصیل و حقیقیه، ماهیت امر اعتباریه. اینا را یکی توجه نداشته باشه به عنوان خلط عبارت ها برداشت میکنه، فکر میکنه مثلا بحث ها مخلوط شده با هم دیگر، یا توجه ندارن ایشون که قائل به اصالت وجود چطور میگه وجود اعتباری، عقلی، انتزاعیه. این در ارتباط با بحث مفهومه. این یک تقسیم است، اون یک تقسیم دیگریه. خب این نکته ها رو ما در جلسات پیش عرض کردیم با نکته های دیگری که لازم بود بهش توجه بشه. صدر را وقتی وارد فصل میشه سه تا بیان و استدلال رو ارائه میکنه برای اینکه وجود مفهوم حقیقی و ماهوی نیست. عرض کردم ایشون بحث رو فقط بود رو وجود. بیان اول بیان خود ایشونه، در مشاعر اگه رسیدیم خواهم خوند که ایشون میگه ولعنی اقول، یعنی تقریری است که خود ایشون در این بحث داره ارائه میکنه مبتنی بر مباحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، مبتنی بر اونها داره این بحث رو پیاده میکنه. این بیان اول. ولی بیان دوم و سوم بیاناتی است که دیگران داشتن و ایشون هم مطرح میکنه. اونجا رسیدیم، آدرس ها و برخی از نکته های ریستر رو توضیح خواهیم داد. حالا در بیان اول، این بیان اول، بیان اول رو گفتیم، خلاصه شو عرض بکنم. بیان اول این است که ایشون میگه هر چیزی که کنهش و حقیقتش در ذهن مرتسم بشه، یعنی بازتاب کامل داشته باشه، این رو میگیم مفهوم حقیقی یا تمام مفاهیم ماهوی باشه. طبق بیان مشهور، بیان ماهوی باشه، مفاهیم حقیقی. خود صدرا یک دیدگاه ویژه تری داره، در جلد 6 اشاراتی به این بحث کرده که دایره مفاهیم حقیقی رو یه مقدار گسترش میده، یه مقدار گسترش میده و اون ملاکی که رو اینجا پیاده کرده فقط مختص وجود خواهد شد. غیر وجود حتی اگر مفاهیم ماهوی نباشند بقیه مفاهیم هم باز حقیقی خواهند شد، مطابق اون چی که در جلد 6 ایشون مطرح کرده مفهوم حقیقی خواهد شد. ولی حالا چطور با معقول ثانی بودن اون مفاهیم را، چون ماهیت در اینی که مفهوم حقیقیه معقول اول هم هست، توجه می‌فرمان دوستان، ماهیت در عینی که این ما یه بحث داریم، بحث معقول اول و معقول ثانی، در نگاه متعارف معقول اول و معقول ثانی همین تقسیم مفهوم حقیقی و غیر حقیقیه که ما اصلا همینجوری بحث رو ترک کردیم، مفهوم حقیقی یا غیر حقیقی، یا بگو مفهوم معقول اول یا معقول ثانی، این یک روال داره، هیچ فرقی با هم دیگر ندارد در بیان متعارف. اما یه بیان صدر در جلد 6 داره که دایره مفاهیم حقیقی را به بسیاری از معقولهای ثانی هم گسترش میده. اگه این کار صورت بگیره اون وقت تقسیم مفهوم به معقول اول و معقول ثانی غیر از تقسیم مفهوم به مفهوم حقیقی و اعتباری خواهد شد. توجه کردید؟ اون وقت، یعنی بر اساس دیدگاه صدرا که به نظر ما همون حق هستش، در جلد 6 هم توضیح دادیم، در برخی از جلسات توضیح دادیم، در جلد 6 اگه نگاه بکنیم که ایشون غیر از وجود و شاید برخی از معقول‌های ثانی فلسفی دیگر بقیه رو مثل ماهیت مفهوم حقیقی تلقی می‌کنه، اگر ما اون بحث رو جدی بگیریم که علی الظاهر باید همینطور هم باشه، اون وقت ما باید ملاک دیگری برای تفکیک معقول اول از معقول ثانی ارائه بکنیم. بنابر نگاه متعارف همون ملاک هایی که برای تفکیک مفهوم حقیقی از اعتباری وجود داره، با همون ملاک ها میتوانیم معقول اول از معقول ثانی جدا کنیم. ولی اگر مفهوم حقیقی دارش وسیع تر بشه، علاوه بر مفاهیم ماهوی، مفاهیم غیر ماهوی رو بگیره، یعنی معقول های ثانی رو بگیره، اون وقت برای تفکیک معنای ماهوی از غیر ماهوی یا همون معقول اول از معقول ثانی نیاز به ملاک های دیگر خواهیم داشت و بحث های مقداری دقیق تر خواهد شد. حالا در هر صورت ایشون بیان اولشون این بود که راجع به وجود درسته، اون چرا که به حسب کن و حقیقتش در ذهن ارتسام پیدا میکنه. ببینید این بحث رو من تذکر دادم چقدر با بحث وجود ذهنی ارتباط پیدا میکنه، چقدر با بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت ارتباط پیدا میکنه، اصلا کاملا مبتنی بر اونها داره این حرفا زده میشه. اینا مباحث با هم مرتبطن، این بحث، بحث اصالت وجود، بحث وجود ذهنی، اینا اونجوری که اینجا میاد یک نوع تقریر از بحث وجود ذهنیه، یک نوع نتیجه اصالت وجود و اعتباریت ماهیته. چون ماهیت اعتباریه لذا کنهش میتونه در ذهن منعکس بشه، میتونه تو خارج باشه، میتونه تو ذهن منعکس بشه. خب اینا رو وقتی در ذهن منعکس شد میگیم مفهوم حقیقی. چرا مفهوم حقیقی گفتم؟ میشم عرض کردم چون واقعا حقیقت مصداق خارجی شو داره بیان میکنه، مصداق خارجی خودشا، نه مصداق خارجی وجود، اصلاح خارجی خودش رو حقیقتش داره بیان میکنه و برخی از نکته های پیرامونی بود که، اما وجود نمیشه اینجوری باشه. وجود اساسا اون رو که اصالتش رو اثبات میکنیم اون عین خارجیت و متن بودنه، چون این چیزی هرگز نمیتونه بازتاب مفهومی داشته باشه. به تعبیر خود صدرا در چندین جا که الان عبارت مشاعرشون رو میبینیم، به تعبیرشون در مشاعر ایشون میفرماد که وجود ذهنی ندارد، ماهیات وجود ذهنی دارن، وجود ذهنی اختصاص به امری دارد که هم در خارج میاد هم در ذهن. یعنی اون یه چیزی باید باشه که مرسل از خارجیت و ذهنیت باشه، تارت هم بتواند در خارج محقق بشه، تارت هم بتواند در ذهن محقق بشه، چون این چیزی منحصرا اختصاص داره به مفاهیم ماوی، یا اگر جلد شیش رو بگیم مفاهیم حقیقی با گستره بیشتری رو که پیدا کرده. ایشون تصریح میکنه میگه وجود، حقیقت وجود که اون رو اصیل اثبات کردیم، یک امر واحدی نیست، یه چیزی نیستش که بگیم تارتن در خارج موجود است، تارتن همون در ذهن متحققه. لذا اونچه که در ذهن از وجود بازتاب پیدا میکنه حاکی از حقیقت و کنه وجود نیست، که حالا یه بحث اینجا هم صدر رو بهش پرداخته. پس وجود وجود ذهنی نداره، اونچه که ما از وجود برمیگیریم این یک مفهوم اعتباریه، انتزاعیه، مفهوم حقیقی نیست، مفهوم حاکی از حقیقت و بنیاد مصداق خودش نیست. مصداق مفهوم وجود چیه؟ همون مصداق خارجی که اصیل هستش. این از حقیقت او حکایت نمی کنه. چرا؟ چون حقیقت او متن بودنه، نمی تواند این معنا را حکایت بکنه، چون این معنا چیزی نیستش که بخواد حالت حکایتگری و مفهومی پیدا بکنه. خب پس بنابراین مفهوم وجود غیر از مفاهیم ماهویه و مطلوب ما در این بحث حاصل شده، غیر از مفاهیم ماهویه، چون مفهوم ماهوی اونی هستش که به اکتنا در ذهن میاد، بالکن در ذهن میاد، ولی مفهوم وجود این حقیقت وجود اون نیستش که بالکن در ذهن ما بیاد. خب سوال، اگر اینطور نیست پس این مفهوم وجود چیه که توضیح دادیم یه مقدار، که این وجود ذهنی وجود نیست، پس چیه؟ چه ارتباطی با حقیقت وجود داره؟ اینجا خیلی واقعا مسئله مهمی اتفاق میافته که عرض کردم در کلمات آیون خیلی توضیحات اندکی اومده. حالا برخی از آدرس ها رو میخواید همین رو عرض بکنم. مثلا ما در همین مرحله انشالله در فصل 6 صفحه 50 از همین اسفار جلد 1 بحث هایی که کلا مناسب با این فصل باشه میاد، نه خصوص این بحث، نه آدرس خواستم بگم اینجوری، در صفحه 50 فصل 6 مباحثی که مرتبط با فصل 3 باشه البته از یک زاویه دیگه مطرح میشه، ولی مباحث مرتبط میاد. ولی مهمتر از این در صفحه 390، یعنی 388 شروع میشه، حتی 87 مباحث خوبی در این زمینه داره، نه خصوص این بحث ها، ولی بحثایی هستش که به مسئله معرفت و شناخت مفاهیم غیر ماهوی مرتبط میشه. صفحه 387، در صفحه 388 وارد بحثی میشه که خیلی به بحث ما مرتبطه ولی از زوایای دیگری داره مطرح میشه، و در صفحه 390 391 هم این بحث ادامه پیدا میکنه، و در صفحه 390 حالا من اون متن رو اشاره خواهم کرد، یه پاورقی هم حاجی داره که معرفت ما به وجود رو توضیح میده. پس ما چجور معرفتی به وجود میتونیم پیدا بکنیم؟ ببینید مطابق بحثایی که الان داریم، مفهوم وجود حاکی از کن و حقیقت مصداقش نیست. پس ارتباط مفهوم وجود با اون حقیقت خارجی و مصداق خارجی که داره این مفهوم از او حکایت میکنه، ارتباطشون به چه شکله؟ ارتباط رو در اینجا صدرا میگه، معمولا توضیح میده، میگن وجهی از حقیقت وجود است. یه دو کلمه دیگر اینجا صدرا اضافه کرده، حیثیتی از حیثیات او هست، عنوانی از عناوین او هست، این کلمات رو اضافه کرده. و یه مقدار در همون آدرس هایی که عرض کردم، یه مقدار هم شرح مشاعری که جناب لایجی داره، یه مقدار این وجه شی بودن رو توضیح داده، چون دو تا قول در این ارتباط هست، این معنا هم توضیح داده شد. الان بحث ما به ویژه در این خصوص نیست، چون جهاز کردم سلطان این بحث باید در همون صفحه 390، 388، 391 اینها باید مطلبشون اونجا مفصلتر در چند صفحه وارد این نکته شده و دو معنا از علم بالوجه رو اونجا بحث کرده. حالا در هر صورت اون چیزی که ماحصل این بیان اول هستش این هستش که مفهوم وجود مفهوم ماهوی نیست. نتیجه ای که صدرا از این بیان اول میگیره چیه؟ میگه حالا که مفهوم ماهوی نبود پس جنس زیر مجموعه نیست. ببینید چرا این رو مطرح کرده؟ در حالی که نه فقط جنس نیست، نوع هم نیست، فصل هم نیست، اصلا هیچ یک از مفاهیم ماهوی نیستش. چنانچه در مشاعر در فضای دیگری همینجور عمل کرده، گفته جنس نیست، فصل نیست، هیچی نیست و لذا تعریف نداره. در مشاعر و در شواهد این بیانی که الان صدر را اینجا آورد در مقام تعریف ناپذیری وجود آمده. ببینید این رو، اونجایی که ما میگیم وجود تعریف ناپذیره که قبلا بحث ما گذراندیم، یکی از استدلالاتش همین بیانی است که الان داریم میخونیم. صدر را این رو در جای در بحث تعریف ناپذیری وجود نیاورده، ولی در شواهد و در مشاعر این کار کرده. یعنی این همین بیان با همین عبارت، حالا که کاملتر از این عبارت که میبینیم، کاملتر از این عبارت رو صدرا آورده در بعض تعریف ناپذیری. چطور این مقام رو استفاده کرده؟ خیلی واضحه، به خاطر اینکه وقتی وجود مفهوم ماهوی نباشه پس نه خودش جنس است، فصل است، نوع است، نه جنس و فصل دارد. خب طبیعتاً در چنین فضایی چجور شما میخوای تعریف منطقی میخوای ارائه بدی؟ تعریف منطقی متشکل از همین جنس و فصل و امثال اینهاست. پس تعریف این بحث رو در تعریف ناپذیری داره استفاده میکنیم. ما الان داریم در چی استفاده میکنیم؟ در این که اعتباری انتزاعی عقلیه داریم استفاده میکنیم. ببینید این ادامه این عبارت رو. این یکی از نتایج اشکالی نداره. ما الان چون با مفهوم، یعنی در واقع به نحو فطری ما مفهوم وجود رو همینجوری میشناسیم، لازم نیست الان این ریزیکاری استخراج بشه، بعد وارد بحث اصالت وجود و اینا میشیم. و بعد یکی از فروعات بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت میگه آه پس اونی که مفهومی که ما در ذهن از وجود داریم حقیقت وجود نیست. توجه کردید؟ ما الان اون مقداری که نیاز داریم مغایرت مفهوم وجود با مفهوم ماهیت، این مقدار رو ما بهش نیاز داریم اگه بخوایم نظم کاملا منطقی بهش بدیم. و این مقدار به نحو ارتکازی برای ما واضحه، خود همین معنی که داره افاده میشه به نحو فطری برای ما واضحه، از راه دیگر هم میشه و تعمین کرد. شاید اون نوع قرائتی که دیگران از این بحث دارن که وجود غیر از زائد بر ماهیت، این بحث رو پیاده نکردن. البته این بحث مال مرسل را، این بحث اصلا وجود اینا از اینجا شروع میشه، ولی در هر صورت مثل علامه اینا که این کاری کردن شاید به خاطر همین نکته باشه. این الان ما به این نکته توجه ندیم. اگه دقت کنید علامه این بحث رو کجا آورده؟ در فرع آخر اصالت وجود آورده. این اصالت وجود که مطرح شد این بحث آورده. اونی که جلوتر انداخت چی بود؟ بحث مغایرت وجود از ماهیت بود. توجه کردید؟ اونی که به عنوان ثمرات هستش کجا آورده؟ در آخر بحث اصالت وجود آورده. لذا خود ایشون هم داره از اصالت وجود استفاده میکنه اینجا. بنابراین این جزء ثمراته. ولی حالا جلوتر انداخته، خب خودشون در فصل بعد وارد اصالت وجود میشه. به نوع ارتکازی فطری همین برداشت رو ما داریم. اونی که ایشون در اون حد بهش نیاز داره مغایرت وجود از ماهیت هستش، این مقدار نیاز داره. ولی چون چند از عبارت‌ها اینجا پیداست جز ثمرات اصالت وجود هست. خب ما این عبارت رو خوندیم، ولی من سریع، خیلی سریع، ظرف یک دقیقه این عبارت رو بخونم. بیان و ذلک، من نوشتم که این بحث رو صدر متعلین در شواهد صفحه 134 و مشاعر صفحه 38 برای تعریف ناپذیری وجود آورده، همین بیان رو. بعدن در اسفار، مشاعر 38 در اسفار جلد 6 صفحه 86 صفحه 138 جلد 6 و جلد همین جلد 1 صفحه 413 همین بیان که وجود وجود ذهنی نداره، حالا با این تفصیل ممکن نباشه و نیست، حالا اون چیزی که تو ذهن من هست به این شکل نیست، ولی این همین بحث در اونجا هم اومده. جلد 1 صفحه 413، باز الان هم که یک آدرسی قبلا دادم، جلد 1 صفحه 388 390، این خیلی ارتباط داره به این بحث. جلد 6 صفحه 86 و صفحه 138. بیان ذلک ان کل ما یرتسم بکنهه فی الاذهان من الحقائق الخارجیه. دیگه بگیم خواهش میکنیم که این کلمات این واژه رو توجه داشته باشید، بعدا ما وارد بحث اساسات وجود و اعتبارات ماهیت شدیم، دیگه اعتباری بودن ماهیت به یک نحو خاص برداشت نشه که ذهنی صرف بشه. کل ما یرتسم بکنهه فی الاذهان من الحقائق الخارجیه یجب ان یکون ماهیتو محفوظتا. ماهیتو ای حقیقتو، الان اینجا منظور حقیقت است، مراد از ماهیت حقیقت، حقیقتش محفوظ است با تبدل نحو وجود. نحو وجود تبدل پیدا کرده ولی ماهیت ثابته. حالا مشکلاتی اگر پیدا میشه تو بعض وجود ذهنی باید حل و فصل بشه. توجه کردید؟ کاملا الان این بحث مرتبط است با بحث وجود ذهنی، اتفاقا پشتیبانی هم میکند اون بحث را، مرتبط است با اونجا، بنیاد اونجا رو توضیح میده. والوجود لما کانت حقیقت و بحث خصوص وجود پیاده کرده. والوجود لما کان حقیقت او ای ماهیت او، چون اونجا ماهیت او یعنی حقیقت او، اینجا هم حقیقت او یعنی فرق نداره. لما کانت حقیقت او انه فی الاعیان، اصلا حقیقتش اینه که فی الاعیان باشه. و کل ما کانت حقیقت او انه فی الاعیان، چرا این تعبیر رو به کار برده؟ به خاطر بیان بهمنیار است تو التحصیل، چون التحصیل در بهمنیار تو التحصیل یک بیانی راجع به وجود داره که میگه حقیقت او انه فی الاعیان. این بیان رو صدرا خیلی خوشش میاد، یعنی با مکتب او کاملا سازگاره، میخواد بگه اینا مسائل وجودی ان، لذا از این بیان استفاده میکنه، یعنی از این واژه استفاده میکنه. و کل ما کانت حقیقت او انه فی الاعیان، بنا خودشون استناد میکنه اصلا همین عبارت التحصیل رو میاره. و کل ما کانت حقیقت او انه فی الاعیان فیمتنع ان یکون فی الاذهان، اصلا نمیتونه تو ذهن بیاد. و الا لازم انقلاب الحقیقه ما کانت به حسب نفسها، فالوجود یمتنع ان یحصل حقیقته فی ذهن من الاذهان. پس وجود مفهوم حقیقی نیست، مفهوم ماهوی نیست. فکل ما یرتسم من الوجود فی النفس، پس این چیزایی که در نفس یعنی فی ذهن، در ذهن از وجود میفته چیه؟ فکل ما یرتسم، یرتسم ما میگیم باستاب، توجه کردید؟ ارتسام بالکن نداره، باستاب بالکن نداره، باستابش به نحو وجهه. فکل ما یرتسم من الوجود فی النفس، از خود وجود. ببینید ما ماهیت رو هم از وجود میگیریم، ولی از همون حقیقت خارجی از همون وجود میگیریم، ولی از نفاد وجود میگیریم. اینجا شما میخوای مفهوم وجود رو از چی بگیری؟ از خود وجود، من الوجود. اون قبلی هم من الوجوده، منتها من نفاد الوجوده، من مرتبت الوجوده، ولی این چی؟ اینی کاملا رفتیم قشنگ اون خارج رو داریم تفکیک میکنیم. فکل ما یرتسم من الوجود فی النفس و یعرض له الکلیت. چرا اینا رو میگه؟ چون حقیقت وجود اصلا کلیت نداره، عمومیت نداره، اون عین تشخصه. پس اون چیزی که از وجود تو ذهن میاد و بعد کلی میشه و امثال اینا حقیقت وجود نیست. فکل ما یرتسم من الوجود فی النفس و یعرض له الکلیت والعموم فهو لیس حقیقت الوجود، این حقیقت وجود نیست. پس چیه؟ بل وجها من وجوهه و حیثیتا من حیثیاته و عنوانا من عناوینه. خدا رحمت کنه مولا صدر رو که دو سه کلمه فقط بیشتر کرد. وجها من وجوهه و حیثیتی از حیثیاتش هست و عنوانی از عناوینش هست. ما اینجا نمیخوایم واردش بشیم، ولی خب میدونید به مباحث معرفت شناسی، مباحث علم و شناخت ارتباط جدی پیدا کنه، به مباحث وجود ذهنی. فرق این قول حکما تو بحث وجود با قول شبه چیه؟ توجه، شبهیون هم میگفتن حقایق اشیا بالکن نمیاد تو ذهن، شبه اونها میاد تو ذهن. آیا این قول همون قول به شبهه؟ حالا انشالله تفسیر این بحث رو ما باید بچون مفصل میایم، اول باید قول شبه رو تفسیر باید ببینیم قول شبه مرادش چیه و اینا چی میخوام بگن. اونجا ما قول شبه رو زیرابش رو زدیم، علامه طباطبایی پدر اونها رو در آورد با چند تا نقد، اینها درست همه اینا نقد کردیم، بعد اینجا یه چیز مشابه داره رخ میده، چه جوریه؟ حالا در جای خودش باید بهش پرداخت. حقیقت مسئله این استش که قول به شبه، و جالب اینه که خود صدرا در المسائل القدسیه داره ان شبه تو همین بحث، به بعد از اینکه این حرفو زده میگه، من جمله همش ننوشتم، یه کلمه ان شبه رو داره، یعنی مثل این میمونه که کاش همه رو میآوردم که این، یعنی وجود یک شبهی از او تو ذهن میافته، ان شبه. توجه کردید؟ خب این قول با قول شبه چگونه مشابهت داره؟ چرا با اون فرق میکنه؟ چرا حکما اون رو رد کردن ولی این رو پذیرفتن؟ حالا در جای خودش باید توضیح بدیم که واقعا قول شبه باطله و این غیر از قول به شبهه و آیون نمیخوان مثل قول به شبه مطرح بکنن، ولی حالا نمیخوان بکنن، بعد توضیح چی ازش؟ بازم مباحث عمیق‌تری باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از بحث‌های خیلی خوب نکته هایی است که پیشتر عرض کردیم از نگاه آیون عرفا که وجود رو سه مرحله می کنند: مفهوم وجود، مفهوم وجود، اصل الوجود و کنه الوجود، سه مرحله در نظر می گیرن. بعد که من این بحث خدمتون عرض کردم قبلا، میگم که توی رساله مشاعر هم صدرا همین کار رو کرده، مفهوم وجود، علمیت وجود و کن و حقیقت وجود، این کار رو کرده. این بحث ارتباط زیادی با این نکته پیدا میکنه که بحث وجود با حقیقت وجود چه ارتباطی میتونه پیدا بکنه. بحث های دیگری رو هم الان در ذهنم از لابلا مطرح شده. الان مثلا صدر اینجا گفت حیثیت از حیثیاتش هست، یعنی حقیقت وجود که اصیله انواع حیثیت ها داره، فعلیت، خارجیت، علیت، نمیدونم فقر، غنا، انواع معقول های ثانی، قوه، اینها چیزهایی که مطرح شده، از جمله اونها وجوده، از جمله اونها وجوده، مفهوم وجود از جمله اوناست. خب این خیلی نکته داره، این خیلی باید بهش توجه بشه که چیه. خود این آقایون توضیح دادن گفتن این اخص خواص متن وجوده، خیلی نزدیک به متن، اشاره به اون حقیقت متن درش اشراب شدید شده. توی وجود توی وجود جهتگیری های خاص وجود نداره، مثل علم نیست، مثل قدرت نیست، مثل بالقوه و بالفعل نیست، مثل علیت نیست، مثل مبدعیت نیست یا چیزهای همانند اینها، مثل معلولیت نیست. اینا بودن خاص هست، یک جلوه های خاصه، اما وجود خیلی از این جهات تهیه. ولی با این حال میگن مغز اونی که اصیل هستش نشون نمیده. خب میبینید که بحث فوق‌العاده مهمی در اینجا وجود داره و باید همینجا تفکیک بین این مفهوم با مفاهیم دیگر معقول ثانی هم واضح بشه. به هر حال معقول ثانی هست، به هر حال معقول ثانی، و اگه بگیم معقول ثانی ببینید تبعاتش چیه و چجور باید پیش برد. نه میخوام بگم اینه، اون بحث به اینجا هم ارتباط داره، یعنی میتونیم، نخواستم هیچ کاری الان بکنم، میخوام یه لیست مباحث رو اینجا آوردم که این لیست مباحث اگر در یک بحث مفصلی بخواد کار بشه، همه اینها باید مورد توجه قرار بگیره. این نکته ها، اینی گفتیم اخص خواصی از اون توضیح ندادیم راجع بهش، میخوام بگم این لیست مباحثی است که تو اینجا قابل طرح است. مثلا اینطور، خب فلیس عموم و مرتسم من الوجود فی نفس به نسبت الى الوجودات عموم معنی الجنس، عموم آنچرا که مرتسم می شود از حقیقت وجود فی نفس، یعنی فی ذهن، در مقایسه با مصادیق وجودات عموم جنسی نیست. خب عموم نوعی هم نیست. چرا فقط رو جنس رفته؟ چون مفهوم وجود اگر میخواست مفهوم ماهوی باشه قطعا چی میشد؟ جنس میشد، اونم جنس الاجناس، یک جنس میشد که تمام. توجه کردید؟ چون اینجوریه فقط جنس رو گفته، و الا بس مغایرت وجود با مفهوم ماهویه. به نسبه الوجود عموم جنس نیست، بل عموم و امر لازم اعتباری انتظاعی. این کلمات نگاه کنید، کشیعیت للاشیاء الخاصه من الماهیات المتعصلت المتخالفت المعانی، بلکه عمومیت وجود نسبت به پایین در، عمومیت یک معقول ثانی است نسبت به مصادیقش. یک معقول ثانی، معقول ثانی فلسفی نسبت به مصادیقش چجوریه؟ یک امر لازمه، لازم است، یعنی ذاتی با بیساوجی نیست و الا ذاتی با برهان هست. امر لازمه، یعنی ذاتی بیساوجی نیست، اعتباری انتزاعیه. ببینید اگر این عبارت نبود، فقط همون عبارت اول فصل بود، اعتبار عقلیه، یه دفعه آدم میرفت به این سمت و سو که وجود رو کاملا ذهنی صرف بگیره، همین مفهوم وجود را، یعنی بگه اصلا مهدی در خارج نداره، ذهن رو میسازه و دردسرهایی درست می. ولی اینجا نگاه کنید، اعتباری انتزاعی، اعتباری انتزاعی، یعنی خارج به گونه است که به من این مفهوم رو میده. خارج به چه گونه است که به من این مفهوم میده؟ همون اصالت وجود، اونی که ریشه، چند بار صدرا گفته مفهوم وجود انتزع من مصداقه، اصلا انتزاع می شود از مصداق خودش، انتزاع می شود، انتزع، انتزاع می شود. انتزاع با حسب این بحثی که الان ما داریم می‌خونیم، مفاهیم انتزاعی یعنی چی؟ یعنی مفاهیم برگرفته شده از خارج که انعکاس کامل نداره. مفاهیم برگرفته شده از خارج که انعکاس کامل داره، اصطلاح انتزاع به کار برده نمیشه. گرچه راجع به ماهیت هم گاهی از اوقات مثلا میگن که مثلا ماهیت، مفهوم ماهیت انتزاع شده از این، ولی مطابق اصطلاح مفهوم ماهیت مفهوم حقیقیه، باستاب کامل داره. انتزاعی وقتی میگن یعنی باستاب غیر کامل، یعنی عقل اینجا دخالت داره، اعتباریه، انتزاعیه. اینجوری یعنی ما میخوایم مفهوم، یعنی ما میخوایم علم مفهومی به حقیقت وجود داشته باشیم. خارج میگم خارج مطلق است، این منظور نیست، تا همون وجود خودش. توجه کردید؟ علم مفهومی به وجود میخواد داشته باشیم. ما میگیم علم مفهومی به وجود ممکن نیست به حقیقت وجود باشه. حقیقت وجود قابل تبدیل به حالت مفهومی نیست، باید حقیقتش از دست بده. توجه کردید؟ باید حقیقتش از دست بده. کشیدی مثال زده، این فقط یک مثال است. این یعنی میخواد تعمیم بده، چطور؟ یعنی میخواد بگه بقیه معقول های ثانیه فلسفی چجور هستن. این هم همینجوری میشه. کشیعیت للاشمن، مراد ایشون از اشیاء خاصه، اینی خودش بیان میکنه، من الماهیات المتحصله المتخالفه المعانی، ماهیت های متحصل انواع که در خارج موجود هستن که معانیشون با هم دیگه مختلف هسته. شما میبینید یک معنا از همه اینا برگرفته میشه، شیعیت. شیعیت ذاتی اینا نیست، چون اگه ذاتی باشه دیگه اینا نمیتونن متخالفت المعانی به تمام وجه باشن، باید مثلا به جز متخالف باشن. مثلا شما اجناس عالیه رو نگاه بکنید، همه اینا میتونید بگید اشیا، شی، البته شی ماهوی منظوره، شی میتونید بگید، با اینکه ذاتا همه کاملا با هم فرق میکنن. یک امر از حقایق متخالفه، علتش این هستش که چی؟ به خاطر اینکه اصلا این مفهوم شیعیت حکایت از ذاتیات اینا نداره، امر لازم اعتباری انتزاعی است نسبت به اونها. اشکال نداره، ما با مشروع در این قسمت هیچ مخالفتی نداریم. دعوای ما از فصل بعد شروع میشه. دعوای ما چیه؟ دعوای ما اینه که این مفهوم وجود که شناختیم که ارتباطش با مصادیق اینجوریه، آیا با مشروع و با اشراقیون، با اشراقیون دعوای ما این هستش که این مفهوم وجودی که شناختیم آیا مصداق حقیقی تو خارج دارد یا ندارد؟ این یک دعوا با خود شیخ اشراق داریم، یه دعوا با سید سند تو این بحث داریم، یه دعوا با اشراقیون داریم. دعوای ما با شیخ اشراق چی؟ شیخ اشراق میگه آقا این مفهومی که شما در وجود درست کرده، همین توضیحات دادید، آقا خبری از خارج به عنوان محکی او نگردید، هیچی. راجع کردید؟ سید سند میگه چرا، یک محکی دارد، ولی اون محکیش انتزاعیه، حقیقت متن رو تشکیل نمیده، یک نوع خارجیت داره ولی حقیقت متن رو تشکیل نمیده. سید سند اینجوری میگه. آقایون مشایان چی میگن؟ مشایان میگن نه، تا اینجا با ما همراه هستن، هم محکی خارجی داره، هم واقعا متن اون حقیقت رو تشکیل میده، یعنی اصیله، متن رو تشکیل میده، منتها امر واحد نیست در مصادیق متعدد که ما با مشایان اینجا درگیر میشیم. پس تا اینجاش بحث الان فعلا لاقل بگیم، نمیگم کاملا مساوی هستیم، چون بحث انتزاعی اومد با شیخ اشراق میداد درگیر میشیم، ولی تا اینجا با شیخ اشراق و مشایان و با اینها تقریبا با سید سند و اینا هماهنگ. این استدلال اول تمام شد. اما استدلال دوم، استدلال دومی که اینجا مطرح شده، استدلال سوم فخر هست، در جلد اول مباحث مشرقی صفحه 28 و در کتاب التحصیل جناب بهمنیار صفحه 282 آورده. خلاصه این استدلال اینه، اگر وجود جنس باشه، خب میدونید که وجود مشترک هستش بین واجب الوجود و بین ممکنات، مشترک بین ایناست. خب اگر جنس باشه معنیش اینه که واجب الوجود برای اینکه ممتاز بشود از بقیه وجودها نیاز به چی داره؟ فصل داره. پس یک جزء مشترک ذاتی خواهد داشت که وجوده، یک جزء اختصاصی خواهد داشت که فصلی که او رو ممتاز از بقیه میکنه. نتیجه این خواهد بود ذات باری تعالی باید مرکب باشه و ترکیب در ذات باری تعالی چی هستش؟ محال است. پس معلوم می شود که مفهوم وجود یک مفهوم جنسی نیست. حالا نمیخوام خیلی روی این چیزا دقت کنم. و ایزن لو کانت در مباحث مشرقی داره لو کانه، خب خوبه کانت. حالا و ایزن لو کانه در مباحث مشرقی داره لو کانه. و ایزن لو کانت جنسن لافرادهی لکان انفصال الوجود الواجبی عن غیره بفصل فیترکب ذاته. خب اگر در واقع جنس باشه برای افرادش، پس جدا شدن وجود یعنی مشترک میشه با بقیه، برای جدا شدن وجود واجبی از غیر به فصل ما نیاز داریم. پس ذاتش مرکب از جنس و فصل خواهد شد و انه محال کما سیجی بعدا خواهد اومد، در این کتاب هم بعدا هستش، در مباحث مشرقی هم بعدنه. خب این هم استدلال دوم. و اما استدلال سوم، استدلال سوم استدلال چهارم فقره است در صفحه 28 جلد اول مباحث مشرقیه و باز در التحصیل صفحه 282 اومده و این بیان من اینجا نوشتم ابتدای نمط 4 همون صفحه اول تو بیان خواجه هم هست. ابتدای نمط 4 اشارات تو بیان خواجه نصیر هم این بحث اومده. بعضیا برای تفکیک معنای ماهوی، این ملاکی که الان داده میشه چقدر عامه، برای تفکیک معنای ماهوی از معنای غیر ماهوی گفتن هر معنایی که تشکیکی باشه اون ماهیت نیست. چرا؟ چون تو ماهیت و ذات تشکیک راه نداره، تو ذات و ماهیت تشکیک راه نداره. هر مفهومی که تشکیکی باشه پس معلوم میشود که مفهوم ماهوی نخواهد بود، مفهوم حقیقی نیست، مفهوم اعتباری انتزاعی خواهد بود. این قاعده کلی. از جمله بحث وجوده، وجود یک مفهوم تشکیکیه، این حتی بنابر برداشت مشاه مفهوم تشکیکیه، پس معلوم می شود حقیقت ماهوی نیستش. خب صدر این رو میگه، ما الان انواع دقت ها میشه اینجا کرد، یعنی الان نیازی نیست ما خیلی به تفصیل وارد این نقطه ها بشیم. صدر رو میگه این ملاک در نزد جمله ای از اقدمین مخدوشه. منظورشون از جمله از اقدمین اشراقیون هست یا رواقیون مثلا یونانی یا همین اشراقیون اسلامی، در نزد اینها مخدوشه. چرا؟ چون اینها تشکیک رو در ماهیت هم قبول دارن، این دیگه خونسا خواهد شد، این ملاک خونسا خواهد شد. چون تشکیک در ماهیت راه داره به نظر شیخ اشراقیون، بس شما نمیتونید به واسطه جریان تشکیک تو یک مفهوم او رو از مفاهیم ماهوی جدا کنید. ببینید عبارت رو. و اما ماقیل من ان کل ما یهمل علی اشیاء بالتفاوت فهو عرضی لها، اما اینکه گفته شده هرچه را که حمل بر اشیاء می شود، این حمل مصادیق می شود به نحو تشکیکی، به تفاوت، به نحو تشکیکی، فهو عرضی لها یعنی لیس به ذاتی لها، ذاتیشون نیست، یعنی ماهوی نیست، نو نیست، جنس نیست، فصل نیست، اینا نیست. فهو عرضیون لها، عرضیون لها یعنی امر لازم اعتباری، هم بالا گفتیم. ولی عرضی در واقع میتواند ذاتی باب برهان باشه، مانعی با او نداره، خارج محمول باشه، با او مانعی نداره. ول وجود قد سبق انه یهمل علی افرادی کذالک، وجود هم که معلوم شد که چی؟ بر افرادش. اینجا کلمه علا افرادهی خیلی جالب نیست، میدونیم منظور چی؟ علا افرادهی یعنی بر اشیا، بر مصادیقش، بر وجودات. کذالک فقط سبق انهو یهمل، کجا سبق؟ فصل قبل. یهمل علا افرادهی کذالک فیکونو عرضی یعنی، پس وجود عرضیست نسبت به وجودات، نه ذاتی اونا باشه. ذاتی یعنی چی؟ یعنی ذاتی با ویساقوجی نیست. خب اما چنین قولی گفته شده، خلاصه این قول چیه؟ مفهوم تشکیکی ماهیت تشکیک ندارد، مفهومی که درش تشکیک را دارد ماهیت نیست، مفهوم ماهوی نیست، پس نمیتونه ذاتی با ویساقوجی باشه. خب این قول رو اگر کسی مطرح بکنه فغیر و تام من اند جماعت من شیعت الاقدمین، این تام نیست در نزد گروهی از پیروان فیلسوفان گذشته، مرادشون اشراقیونه. چرا تام نیست؟ عرض کردم چون اینا تشکیک در ماهیت رو قائل هستن. کما سینکشف لک ان شاء الله تعالی، در کجا سینکشف؟ در آخر جلد اول.
از کتاب ما سینکش ولکن انشاءالله تعالی که اونجا مطلب خواهد اومد. خب الحمدلله فصل هم تمام شد و وقت ما هم چی شد؟ تمام شد. ما انشاءالله از فصل بعد تا فصل هفت، یعنی از فصل چهار تا فصل هفت که دیگه تقریبا این مرحله تمام میشه، در مسئله اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هستیم. ولی خب فصول متعدد میشه، بحث های دیگه وارد میشه. حالا ما باید یه فکری برای اینها بکنیم و اسفار از این جهت در طرح بحث اصالت وجود با این که خیلی مفصل هست، اشکالات رو مطرح کرده، جواب داده، ولی خیلی منظم نیست و هم ریختگی های زیاد درش وجود داره. حتی مثلا فرض کنید مثل مشاهیرین رو نگاه بکنید، خیلی بهتر از این یک از جهاتی البته بهتر پیاده کرده. و السلام علیکم و رحمت الله. ما نرسیدیم شاید این شانس مشاهیر نیست که بمونیم. من در تماس بودم، ایشون تماس گرفت، من تماس گرفتم، ولی اون موقع ایشون گفت هنوز مریض هست و در حال احتضار. الان به رحمت خدا آمد. خیلی خدا رحمت شما.
سال رو که دیگه ایمت نیزار اونا بکن از این هم حقیقی هم ذاتی خود شما بهش چی هست؟
چی؟
وقتی که دیگه ایمت نیزار اونا بکن
درسته
اونا دیگه هم حقیقی هم ذاتی.
بله بله بله
خب اون بس اون چطور میخونی به این عبارت؟
کدوم؟
این فهو عربی الله یعنی و این ما خود محمد از اشیاء اتفاق فهو عربی
به تفاوت ناطق هم برای انسان به تفاوت نمیشه.
خب اگر مثلا یک نوع تشکیک تصرفی
قبول ندارن نشا تشکیک در ماهیت قبول نداره.
قبول ندارن بیمت چیه؟
خب اگر شما قبول کنید همین میشید شیعه اقدمی. یه تفکیک بین مفهوم ماوی و غیر ماوی به تشکیک آره شیعه اینا میشید. یه حواستون باشه یه
نه ولی باخن از
چی مشکل نداره؟
همجوری بگیم
یعنی این نلاق کافی نیست.
آره
خوبه مایدت باشید. خدا حافظ شما. همون جا رو اشاره دارم. آره
چطور مثلا علت هم در خارج همون
علیت آره دیگه چیزی نیست.
همون واقعا مصداق واقعی
آره یعنی شما کاملا علیت چیزی که مفهومی میتونه بشه.
مصداق
علیت چیزی میتونه علیت حیثیتی از متن نه اون ببینید وقتی چیزی که مفهومی میشه دیگه خاصیت خارج نباره باشه ذاتی مثل ماهیت هم اینجوری ماهیت انسانی که تو خارج راه میره فلان میکنه اختیار داره حالا اون یه بحث تو مشکل اون بحث اختصاصی این مسئله علیت نداره همین مسئله تو ماهیت هم هست همین باعث شده که بعضی وجود ذهنی تو با ماهیت قبول نکنن
ماهیتش کن نداره همون
چرا ماهیت هم میاد دیگه ماهیت
حیوانی که تو خارج هست میاد تو
زمین واقعا اینجوری نیست حیوان اون جا میخواد اون حیوان جا میخواد
خاطر وجودشه
اونم هم همینطوره اگه هر چی اینجا میگید اونجا هم باید بگید
این دست که بخاطر علیت چی حرارت ایجاد میکنه نه بخاطر وجود
نه بخاطر وجود چون حیثیت یک وجود شده این نقش رو داره واقعا اونی که علت وجوده توجه کردید این علیت یک وجهی از اون وجوده که این کار رو انجام میده متوجه کرده حیثیتی از اوست اینطور یعنی این وجود خاصیت هایی داره این وجود این خاصیت ها رو داره ولی وقتی شما خاصیت رو جدا کردید و این حیثیت رو جدا کردید دیگه حالا به سوالی میگه این خاصیت جدا شدنی هست صدرا میگه جدا شدنی هست به چیزی ازش کم نشه یعنی میخواد بگه در واقع اون که شما اصالتش رو اثبات کردید فقط وجوده استدلالش اصالته بقیه همه اعتباری هم. همه میتونن بیان تو ذهن یعنی ذاتشون عین خارجیت و عینیت نیست. نه لازم قبول نیاد. یعنی ولی مثلا کسی اگه عمیق باشه میتونه متوجه بشه. یعنی شما میتونید به علم حصولی علیت رو بفهمید. یعنی نتایج خارجیه شما به علم حصولی تو فضای مفهومی میتونید تمام وجوه وجود رو بشناسید ولی خود وجود نمیتونید بشناسید. خیلی مهمه یعنی در باب خداشناسی خیلی اثر داره این نقطه شما تمام حیثیات و کمالات باری تعالی را می توانید به نحو علم حصولی دریافت کنید و بفهمید حتی نمیگم حتما همه میفهمن، میشود فهمید، میشود فهمید که بازم این خودش مکانیزمایی داره، ولی خود متن وجود باری تعالی هرگز به شناسایی علم اصولی در نمیاد.
چرا پس اصالت ما چجوری میدونه؟ اصالت همون وجوده رو داریم میدونه، همون کن ها داریم میدونه، چجوری میدونه اصلا از این حرف بزنه؟
هست کردم دیگه جلسه رفت گفتم خود اصالت، خود متن بودن، این خود یه بحثیست تو نفس الامر با تل و پس بشه. آیا وجود نفس الامر داره غیر از عینیت به خارجیت؟ ذات داره؟ من نمیدونم، حالا باید فکر کنم. نمیتونیم این حرف بزنیم. ما یک چیزی داریم که حقیقتش این خارجیته. که ما هر چی الان راجع بهش حرف میزنیم داریم راجع به وجود حرف میزنیم.
مثلا علامه اینا
بس استدلالش مهمه، ببینید استدلالش مهمه، میگه بالاخره ما یک چیزی داریم که اون نمیتونه مفهومی بشه. پس شما هر چی بگی اثرات بگی عین معنا، هر چی بگی دارید حیثیت اون رو اشتباه میکنید. این مهم است که باید گذر از این استدلال بکنید. اگر میخوان جلوتر بریم این استدلال صدر خیلی محکم.
پس موضوع فلسفه الله هم بیارش میکنه، چون ما عمل حسی موضوع فلسفه رفت میاد دونه چیز دیگه میشه. حالا میشه وجه هشان
وجه کار مهم
خونه در خیلی ما داریم از وجه وجود سوال کنه، در حالی که اون موضوع فلسفه رو باشیم حقیقت رو باشیم.
همینجا روشن میشه که موضوع فلسفه ما چیه، چرا از اون ور خواب میدید، از این ور درست کنید. اینا توضیح میدید که ما در فلسفه چی کار داریم میکنیم. اصلا کسی دسترسی به اونجا نداره که ما بخوایم تو فلسفه هر علمی هر کاری داره میکنه چیزی راجع به اون نیست. در فضای علم اصولی علی بحث میگه تو علم حضوری تا کجا میتونیم پیش بریم، اون بحث دیگه واسه یک فاز دیگری.
حالا اون که از سایر فلسفه خارج میشه، ما دیگه بخون او علم حضوری بریم.
نه ما علم حضوری دیگه میدونیم که ما از چه اشتاق به بعد دیگه روش ما در فلسفه حضوری حصولی شده، در فلسفه اثبات شد که حصولی صرف کارایی نداره، یا اصلا کارایی نداره، کارایی ضعیف کمه. ما همیشه باید حضوری حصولی کار کنیم. حالا چه تعامل هایی
نمیشه،
حالا دیگه پشتیبان میشه
به وام فلسفه و در واقع چی به استدلال و برهان دیگه و
در اون بحث روشی برمیگرده که چطور باید باشه. در صورت یعنی اون چی که اینجا میخونیم در واقع توضیح اون نقطه است. برمیگرده میگه پس موضوع فلسفه که ما داشتیم مطالعه میکردیم، اگه بگید حقیقت وجود، بله ما حقیقت وجود موضوع ماست و وجوه او رو میشناسیم.
وجود مثلا ادوازه اصطلاح خاش من دیگه همون اسم عرفانی یا نه اصلا
میتونید بگید، میتونید بعض اسم رو بگید.
حاج آقا این بندی نفس الامر چه ارتباطی داشت اینجا بگیم وجود؟
تو چون تو بحث نفس الامر ما این مسئله رو داریم خواهش مانم که مثلا ما اگر بحث نفس برای در مسئله نفس الامر مثلا میگیم عدم یک نفس الامر داره، هر چیز یک نفس الامر داره، وجود یک نفس الامر داره، آیا نفس الامر وجود این همون خارجیت است و تمام این حرفایی که ما داریم میزنیم بالوجه با او ارتباط داریم یا نه واقعا ما میفهمیم نفس الامر وجود چیه؟ واجه کردی؟ مثلا میخواد اصلا هیچ وجودی در عالم نباشه، مثلا تو حالت فرضی مثل برهان هوای تلخ ابن سینا ما میفهمیم، اگه بگیم وجود میفهمیم وجود یعنی چی، بگیم عدم میفهمیم عدم یعنی چی. اینطور شما فهمش داشتیم؟
من که میگن عرضی برای اینکه در واقع آرز بشه علت میخوان ذاتی که علت از ذاتی الله یعنی عرضی علت میخواد عوارض ذاتی که باز نبایست علت میخواد. الان مثلا دوشیه های عدد چهار علت میخواد همون خود ذات که باید میکنه.
اما عرضی یعنی یه امر مغایر که او به حسب ذات نداره، به حسب ذات که میگن این ذات و لوازم ذات نیست، اگه میگن از ذاتی لا یعلل مراد از ذاتی ذاتی ایساغوجی نیست، حتی ذاتی با برهان را میگیره، این لوازم ذات هم لا یعلل، مثلا لذا زوجیت دیگه علتی غیر از علت هر دن نمیخواد. این میگن الارضی یعلل یعنی عارض یعلل علت میخواد، منظور غیر لازم یعنی نه ذاتی باشه نه لازم باشه هیچی که از اینا نباشه ولی الان با او هست، این خود چرا هست؟ چه علتی داره؟ اونجا باید علت شما باشه.
آجا این فصلی که اینجا از برنس انگیزه شدن چی بود؟
همین دیگه اش دادم در مشابه هاش در واقع بحث مغایرت وجود و ماهیت ما به لازم ورود به بحث قصد بعدی هم به این بحث نیاز داریم ولی ایشون اینجور قرائت کرده
پس سمتش اصلا خیلی متفاوت شد.
یعنی واقعا سمتش فقط رو این سمت نبود که وجود
میگم دیگه این بحث میگم دیگه این یکی از نتایجش بود، یه چیز مهمی اتفاق افتاد به نظرم، یه چیز مهمی اتفاق افتاد و میتونست خیلی گسترش پیدا کنه و واقعا جزء مباحث مقدماتی هم هست. میگم هم اوائل باید بحث مطالعه کنم مقدمه بودنش، حالا یا جزء نتایج اثبات وجوده یا مقدمه کار بینا ندارم. از این لازمه که در مباحث ابتدا شما خوبه در مباحث ارزی نیست. آره همین دوستان دیگه، آره مرتب دیگه باید
چه تا این هفته بعد جلساتشون بزنن که
باید یه سیم کارت مستقیم رو شما بگیریم که
باید
زیده
بخشید. این که تیترش رو اعتبار عقلی گذاشتن، یعنی از اون اول اصلا یه چیز دیگه میخواستن بگیم به نظر
هست. اینجا بحث به این شکل شکل ما رو وجود بحث میکنیم، چند تا بحث رو وجود پیاده کرد. یه نکته دیگه، مفهوم وجود چجور مفهومیه؟ میگه مفهوم اعتبار عقلیه، یعنی معقول ثانیه، در این رو توضیح میده. ولی استفاده از بحثایی کرده که اون آقایون در بحث مغایرت از مفهوم وجود اونا آوردن، که اتفاقا من میخوام بگم اون بحثا به درد اینجا میخوره که ایشون استفاده کرده. نکنه ایشون این معنا رو هم در نظر داره که اینجا به عنوان ورود به بحث قبلی ما مغایرت هم اینجا توی ذهنش بگیم. خیلی خوب بود اگه صدرا تفکیک می‌کرد، این اولا بحث مغایرت رو می‌آورد، بعد این بحث رو می‌آورد، این بحث مصطفی ارتباط این بحث رو با هم مشخص می‌کرد.
اونی که فخر رازی آورده ذیل همین مغایرت آورده،
همین مغایرت آره وجود زائد بر ماهیت همینجا آورد. این تمام استدلال همونه، غیر از بیان اول که مال خودشه.
بیان اولو کسی اصلا نداره همچین بیانی رو.
من ندیدم، چون ایشون بعضی میگه لعنی عقول اینها میگه.
این بیان اولم
آره، چون ایشون خودش هم دیگه اساسات وجود داره خودش جدی شده و اینها احتمالاً باید اگرم باشه نیشه قلم که این فضا به این شکل
نباشه. اصطلاح عام وجود عام بدیهی همیشه که میگن از اون مفهوم
آره، این همین مفهوم ثانیه، همین مفهوم عام. عام که میگن چون اون وجود خارجی خاصه، تشخص داره. عام که میگن این مفهومی میشه. از اون پایین گفته این که عمومیت کلیت بهش وصل میشه، این مفهوم وجود است که وجهی از اوست. یعنی ان الوجود العام البدیهی اینه. و این رو صدرا ده حسد بحث فصل بعد هم اعتباری میدونه، یه خواهی نکنید بحث فصل بعد هم نه اعتباری انتظاری اینجا نه. خیلی دقیق است، یعنی به لحاظ بحث فصل بعد هم ایشون اعتباری میدونه، یعنی محکیش هم حیثیتی از اون متنه. خیلی مهم میشه
محکی وجود در
محکی وجود در واقع.
خب یعنی رسما مغولسانی میدونه دیگه،
مغولسانی میدونه دیگه، این همه تبعات باید داشته باشیم.
بله همه چی شو
باید. لذا ایشون میگه چه شما اصلا میگه خیلی به مخالفینش میگه شما قاطی کردید، نیم متوجه نیستید من کجا رو دارم میگم اصیله. شما میخواد بگید این اعتباری خب منم میگم. حالا این اعتباری یاد شیخ اشراق میگه این مفهوم اعتباری این فقط ذهن ساخته است، منم قبول دارم اشکال ندارم. مثل سید سند میگه اعتباری یعنی یک حقیقت است در خارج، ولی اون اعتباری متن تشکیل نمیده، اونم من قبول دارم. من این مشکل ندارم، من مشکل من اینه، یعنی بحثی که من دارم چیز دیگه، اون متنی که این حیثیتی از حیثیات واسه اون میخوام بگم اصیله. تازه کنید این رو، چون بعدا ایشون از این بحث استفاده میکنه، میگه مفهوم عام بدیهی رو من مشکل ندارم اعتباری، اینم اعتباری من میگم اعتباری
به معنای اعتباری تو مفاهیم
آره دیگه. نه غیر از این
محکیش.
آره یعنی غیر از این، یعنی این اعتباری که اینجا هست درسته،
غیر از اون
همین معنا به حسب فصل بعد هم اعتباری است،
یعنی محکیش معقول ثانیه که
معقول ثانیه از اون متنه.
خب این چه ارتباطی با اون طرح ستایی داشت که خیلی اصرار داشتید با اون
نه با اون بس وجه چرا این مسئله وجه با اون خوب حل میشه و با شبه جدا میشه.
خب میدونم این وجه الان دقیقا کجای این ماجرا قرار میگیره، یعنی اون وجه همون انیت هست که اون وسط فرمودید دیگه، ولی مفهومی که ما میفهمیم
در واقع اونه.
حالا یه بحث اونم معقول ثانیه اون کنه، مثلا
به حسب این بحث اینه معقول ثانی قطعا هست، ولی آیا مفهوم حقیقیه؟ به حسب اون چیزی که در جلد 6 داره مفهوم حقیقی میشه، حتی مفهوم وجود با این بحث که اگه حیثیت باشه، توجه کرد مگه حیثیت باشه، به حسب خود اون حیثیت مفهوم حقیقیه، ولی به حسب اشاره به متن مفهوم چی هستش اعتباریه.
این دوتا رو چجور تشکیل کرده؟
درست شد دقت کردیم چی شد؟
ولی اگر از خودش حکایت بکنه
اگر از وجه حکایت کنه میشه مفهوم حقیقی، اگر از متن حکایت بکنه که ما میخوایم الان اینو میگیم میخوایم اونو نگاه کنیم، این میشه اعتباری.